بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، سال نوتون مبارک باشه. انشالله که سال خوبی رو شروع کرده باشین. متاسفانه مجبور شدیم که به طریق صوتی و الکترونیکی در خدمتشون شما باشیم. انشالله که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. دوستان، من تو هر جلسه‌ای که برای شما وایس میذارم سعی میکنم هفته دو روز دو تا وایس برای شما بذارم و یک ساعت از شبانه روز رو طبق نظر خودتون، که البته بهتره بعد از ظهر باشه، هلوش نیم ساعت تا یک ساعت هم با هم دیگه اشکالاتی که شما دارین رو بعد از شنیدن این وایس در همون روز وقت میذاریم که هر جای مطلب رو متوجه نشدین برای من کامنت بذارین و من اشکالات شما رو رفع بکنم. پس به خاطر اینکه یک ماه اسفند ماه رو نبودیم و سه جلسه غیبت از اون طرف داریم و همینطور به صورت برنامه هفتگیمون از امروز قرار بوده شروع بشه، من شروع میکنم از امروز بخشای مختلف کتاب رو خدمت شما ها میگم، بعد براتون میذارم توی گروهتون توی ایتا و خودتون تصمیم میگیرین که چه ساعتی رو برای رفع اشکالتون بذارین و نهایتاً اینکه یه سوال برای اینکه پاسخش رو توی یه سوال کلی مطرح میکنیم و تو ایتا سعی میکنیم توی گروهتون سعی میکنیم که برای اون سوالی که مطرح میشه پاسخهای مختلفی داشته باشیم، خودتون نظر میدین تا نهایتاً به یه نتیجه نهایی برسیم. در واقع گفتمانمون رو میذاریم توی ساعتی که مشخص میکنیم و هر هفته فعلاً تا زمانی که این وضعیت تا زمانی که اون سه جلسه‌مون هم جبران بشه هر هفته دو روز این دو بار یا دو روز این کار رو انجام میدیم، گفتمان رو خواهیم داشت و بعد از اینکه انشالله سه جلسه‌مون جبران شد هفته یک جلسه برنامه میذاریم طبق همون برنامه‌ای که توی کلاس درسیمون داریم، یعنی روزهای یک شنبه از ساعت 10 صبح به بعد این کار رو انجام میدیم. خب من یه مفهوم کلی از برنامه درسی بگم، یه بازبینی بکنیم سر مباحث قبلی و بعد بریم وارد مبحث جدید بشیم. برنامه درسی رو تعریف کردیم، گفتیم تعاریف متفاوتی از برنامه درسی وجود داره. خیلی از متخصصین برنامه درسی رو زیر مجموعه برنامه آموزشی میدونستن، ولی برنامه درسی دارای ابعاد مختلفی هستش و الان به عنوان یه رشته مستقلی هستش. واژه انگلیسیش کوریکولیوم هستش که به این معنی به معنای فاصله و مقدار راهی هستش که باید طی بشه تا فرد به هدف خودش برسه و در واقع به عنوان یه میدان مسابقه هستش که در طول این میدان مسابقه ابتدا و انتهاش مشخص هستش و در طی این مسیر فراز و نشیب‌های وجود داره، مراحل و روش‌های وجود داره و دانش آموز رو به سرانجام خودش میرسونه. دکتر شریعت مداری برنامه درسی رو به عنوان کلیه تجارب مطالعاتی، بحث و فعالیت‌های گروهی و فردی و سایر اعمالی که شاگرد تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام میده تعریف میکنه. از دیدگاه برنامه درسی صرفا محدود به از دیدگاه مرحوم شریعت مداری برنامه درسی صرفا محدود به تجارب و فعالیت‌های کلاسی شاگرد در آموزشگاه نیستش و پروژه‌ها و تجارب جستجوها و فعالیت‌های یادگیری مورد نظر معلم و برنامه ریزی درسی در خارج از آموزشگاه رو هم در بر میگیره. اومدیم در مورد عناصر برنامه درسی صحبت کردیم و مؤلفه‌های برنامه درسی که گفتیم به صورت کلی عناصر مؤلفه‌های برنامه درسی شامل اهداف، مقاصد، محتوا، مواد، منابع و فعالیت‌های آموزشی و یادگیری به اضافه ارزشیابی هستش که توی یه فضا و مکان خاصی اتفاق می‌افته. و در واقع چهار یا پنج عنصر رو از نظرگاه های مختلف عناصر برنامه درسی تو دیدگاه های مختلف متفاوت هستش، ولی به صورت کلی چهار یا پنج عنصر رو در نظر میگیرن: هدف، محتوا، روش های یادگیری و روش ارزشیابی و خیلی از مواقع دانش آموز رو هم به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی تلقی میکنه. اما گفتیم که انواع برنامه درسی شامل برنامه درسی رسمی، برنامه درسی غیر اجرایی عملیاتی، برنامه درسی پنهان و برنامه درسی پوچ و برنامه درسی فوق برنامه بود. ولی برنامه درسی رسمی چیه؟ برنامه درسی رسمی همون برنامه درسی هستش که از طرف وزارتخونه تدوین میشه با اهداف مشخص و دانش آموز بر همون اساس سر کلاس میره درس رو یاد میگیره و معلم هم همون محتواها رو به صورت کاملا رسمی انجام میده. برنامه درسی اجرایی و عملیاتی چیه؟ اپریشنال کاریکولیوم این برنامه درسی برنامه هستش که توی کلاس اجرا میشه. خیلی وقتا اون چیزی که آموزش پرورش دیکته کرده، وزارت آموزش پرورش دیکته کرده، عملا اجرا نمیشه. یه سری تغییر و تحولات با توجه به تفاوت‌های فردی دانش آموزا، با توجه به مناطقی که دانش آموز درشون زندگی میکنه، تجربه قبلی که دانش آموز داره، تجربه‌ای که معلم داره، امکانات و ابزاری که در اختیار دارن و محدودیت‌ها و وسعت عمل امکانات و محدودیت‌ها، حتی تغییر در واقع شرایط آب و هوایی مناطق باعث میشه که اون برنامه‌ای که اجرا میشه با اون برنامه‌ای که قصد شده یا برنامه رسمی متفاوت باشه. و اون چه که اجرا میشه یا عملیاتی میشه اون چیزی هستش که از طریق معلم و محتوای کتاب درسی در اختیار دانش آموز قرار میگیره. اما اون چیزی که مهمه توی برنامه درسی اجرایی یا عملیاتی، محتوایی که ارائه میشه همون محتوایی هستش که توی برنامه درسی رسمی هم ارائه شده، ولی نتایج یادگیری که دانش آموزان در قبال اون مسئول هستن متفاوت هستش. یکی دیگه از برنامه‌های درسی که ما داریم برنامه درسی پنهان یا هیدن کاریکولوم هستش. برنامه درسی پنهان چیه؟ برنامه درسی پنهان شامل رفتارها، ویژگی‌ها، عملکرد معلم در کلاس هستش. پیام‌های رسمی اصلی برنامه درسی یه سری دلمشغولی‌ها رو بر دانش آموز ایجاد می‌کنه. طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، قدرت، دانش در مدرسه در شرایط مختلف متفاوت هستش. و برنامه درسی پنهان رو در بر می‌گیرن. رفتارهایی که معلم داره، ویژگی‌هایی که رفتارها با هم دیگه داره، تعاملی که بین دانش آموزها هستش، یه سری فعالیت‌ها رو برای این افراد ایجاد میکنه که اینا توی حیطه برنامه درسی رسمی گنجونده نشده ولی وجود داره و دانش آموز از قبل اونها یه سری فعالیت‌ها رو یاد میگیره و مثل نقش‌های جنسیتی که افراد دارن، مثل ویژگی‌های رفتاری معلم که دانش آموز رو به درس علاقه‌مند میشه یا دانش آموز رو از درس گریزون میکنه. اما برنامه درسی پوچ چیه؟ برنامه درسی پوچ همونطور که قبلا هم گفتیم یا برنامه درسی خونسا شامل اون دسته از موضوعاتی هستش که تدریس نشده و هر نوع ملاحظه‌ای در این خصوص که چرا این موضوعات مورد غفلت قرار گرفته همیشه جای سواله. مثل چی؟ مثل آموزش رانندگی، مثل نقشی که والدین باید ایفا کنن، سبک زندگی، حقوق. اینا مباحثی هستش که همه افراد تو زندگیشون باید یاد بگیرن. برنامه درسی رسمی همون ریاضی و علوم و فیزیک و شیمی و ادبیاته. اما برنامه درسی پوچ برنامه درسی هستش که اصلا براش وزارت آموزش پرورش جایگاه خاصی رو در نظر نگرفته. همه آدما میرن بعد از دوران مدرسهشون رانندگی رو یاد میگیرن. همه افراد خانواده تشکیل میدن، اولیا میشن. توی هر خانواده، تو خانواده‌های مختلف به عنوان در واقع مسئول و یه فرد مستقل زندگی میکنن و این آدما بر اساس تجربه که به دست میارن یا آموزش‌های بیرونی که میبینن این آموزش‌ها رو دارن، ولی اینا با اینکه لازم هستش توی آموزش و پرورش جایگاه براشون در نظر گرفته نشده. یکی دیگه از مباحثی که داریم برنامه درسی فوق برنامه یا اکسترا کوریکولوم هستش که این برنامه عبارت هستش از تاکید زیادی به برنامه‌های فوق برنامه داره که حالت کلیدی دارن بر اساس تجربیات فرد هستش که از طرفی کمک میکنه به اونچه که دانش آموز قبلا یاد گرفته، مثل اینکه ما فوق برنامه دانش آموز رو ریاضی بذاریم یا علوم بذاریم ولی براش برنامه‌ریزی می‌کنیم در ساعتی غیر از ساعت اصلیه درس دانش آموز هستش در قبال و این برنامه ها مسئول هستن در قبال علایق و رغبت هایی که دانش آموزان در نقطه مقابل برنامه درسی رسمی قرار دارن. برنامه درسی فوق توجه خاصی به تجربه در مدرسه داره، گرچه از لحاظ اداری عمدتا کم اهمیت تر از برنامه درسی رسمی هستش، اما در بسیاری از مواقع مهمتر و مؤثرتر از اون هستش. مثل برنامه درسی مثل در واقع هنر که به دانش آموزا آموزش داده میشه توی فوق برنامه هاشون، مثل اردوهای تفریحی که دانش آموزا میرن توی اردوهای تفریحی که میرن و اردوهای زیارتی، اردوهای سیاحتی و موارد مختلف یا دور همیایی که دانش آموزا دارن توی ساعت‌های غیر از ساعت‌های رسمی مدرسه و در قبال در این فعالیت‌ها دانش آموز خیلی از فعالیت‌های جمعی و گروهی رو یاد می‌گیره و در واقع برای خودشون اهدافشون مشخصه، برنامه‌شون مشخصه و کمک می‌کنن که به مسیر درستشون حرکت کنن. اما از نظر از دیدگاه انجمن بین‌المللی برنامه درسی و پیشرفت ارزش یابی تحصیلی، انواع برنامه درسی که ما داریم، برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجرا شده، برنامه درسی کسب شده، سه نوع برنامه درسی هست. برنامه درسی قصد شده همون برنامه درسی رسمی هستش، همون چیزی که در قالب کتاب‌های درسی ارائه میشه، روش‌های تدریسی که از قبل ارائه شده و دیکته شده و شیوه ارزشیابی که گفتم به صورت روتین و به صورت رسمی توی مدارس اجرا بشه. برنامه درسی اجرا شده چیه؟ همون برنامه هست که تو مدرسه اجرا میشه. در نتیجه اجرای برنامه درسی تخصص، علاقه‌مندی، دامنه تجربه دوره‌های ضمن خدمت که معلم‌ها دیدن، فعالیت هایی که انجام میدن، همه اینا به افراد کمک میکنه تا یه برنامه درسی خاصی رو داشته باشن، یه شیوه عملکرد خاصی دارن. در واقع برنامه درسی اجرا شده بر اساس توانمندی ها، تجربیات، مقاصد و اهداف شخصی معلم هستش که توی برنامه درسی مداخله میکنه، شیوه تدریسی که استفاده میکنه، شیوه ارزشیابی که استفاده میکنه تا هدف های برنامه درسی رو به اجرا برسونه. برنامه درسی کسب شده چیه؟ اون چیزی که دانش آموز میگیره از تجربه مختلف، از بر اساس کمیت و کیفیت محیط های آموزشی برنامه درسی یاد گرفته رو با هم بین دانش آموزان فرق میکنه. بچه ها تفاوت های فردی زیادی با هم دارن، ولی اون چیه که همه بچه ها مثلا 30 تا دانش آموز در یک کلاس نشستن، این 30 تا دانش آموز مطالبی که میگیرن با هم دیگه یکسان نیست، با هم برابر نیست، تفاوت زیادی در سطح یادگیری، سطح اطلاعات این دانش آموزان وجود داره و این به خاطر اینه که این دانش آموزا بر اساس تفاوت‌های فردی که دارن، توانمندی‌هایی که دارن، توانمندی ذهنی، عاطفی، روانی، حرکتی که با هم دیگه دارن، اون چیزی که معلم سر کلاس آموزش میده، کتاب‌هایی که درس داده میشه با هم دیگه، اون چیزی که اونا یاد میگیرن با هم دیگه متفاوته. تعریف برنامه درسی و برنامه آموزشی رو هم که قبلا براتون توضیح کامل دادم، برنامه آموزشی شامل دیدگاه مختلفی توی برنامه درسی آموزشی و برنامه درسی رسمی وجود داره. تفاوتی که بین برنامه درسی رسمی و برنامه درسی آموزشی وجود داره اینه که توی برنامه درسی برنامه‌ریزی آموزشی تحلیل نظامدار و منطقی مسائل و مشکلات آنی و آتی آموزش و پرورش و تلاش به منظور حل این مشکلات هستش. این اقدام نهایتاً بهره‌وری و کارایی نظام آموزشی رو افزایش میده و محور اون نظام آموزشی تلقی میشه. در مجموع برنامه‌ریزی آموزشی رو میتونیم طراحی و توسعه فرآیندهای آموزشی، سازماندهی یا اصلاح فعالیت‌ها، تامین و تجهیز منابع و امکانات برای ارائه خدمات آموزشی و تحقق بهتر اهداف آموزشی به حساب بیاریم. در صورتی که برنامه‌ریزی درسی عبارت هستش از فرایند نظامدار شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی شاگردان، طراحی و اجرای فعالیت‌ها و تجربه یادگیری در پاسخ به نیازهای دانش آموزا. پس تمرکز برنامه‌ریزی درسی بر دانش آموزه، ولی تمرکز برنامه آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی بر نظام آموزشی یکی از تفاوت‌های عمده بین این دوتا هستش. اما در کلیت که بخوایم تفاوت این دوتا رو بررسی کنیم، برنامه‌ریزی درسی ویژه‌تر و اختصاصی‌تر از برنامه‌ریزی آموزشی هستش، به خاطر اینکه برنامه‌ریزی آموزشی در حوزه کلی نظام آموزشی فعالیت می‌کنه و با تحولات کمی نیروی انسانی و نیازهای کمی اجتماعی سر و کار داره. برنامه‌ریزی درسی جزئی اختصاصی و کیفی از حوزه کلی هستش. برنامه‌ریزی آموزشی تأثیر عوامل و نهادهای دیگه رو هم چون عوامل جمعیت شناسانه، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی رو به طور کلی و کمی بر نظام‌های آموزشی مورد بررسی قرار میده، در صورتی که برنامه درسی به صورت رسمی و مستقیم توجه کمی به عوامل سیاسی اقتصادی سطح جامعه داره. یکی دیگه از تفاوت‌هایی که این دو تا با هم دیگه دارن اینه که توی برنامه‌ریزی درسی بیشتر با مبانی روانشناختی، فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش سر و کار داره، در صورتی که در برنامه‌ریزی آموزشی بیشتر توجه به مدل‌های کمی جمعیت شناسانه، خط مشی‌ها، سیاست‌های دولت‌ها و جنبه‌های اقتصادی و پرورش مرتبط هستش و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برنامه‌های درسی و تأثیر اون بر تحولات نیروی انسانی جامعه و توسعه اقتصادی اجتماعی رو مورد بحث قرار میده. اما سومین تفاوتی که بین برنامه درسی
و برنامه آموزشی وجود داره، برنامه درسی عموما بر جنبه کیفی و محتوایی آموزش تاکید و با جریان ذاتی و فرآیند تعلیم و تربیت سر و کار داره، اما برنامه‌های آموزشی بیشتر جنبه کمی داشته و با فرم و تشکیلات آموزش و پرورش مرتبط هستند. حالا بریم سراغ مبحث بعدی، برنامه درسی آموزش و تدریس. برنامه درسی رو میتونیم بگیم که اجرای برنامه درسی در بعضی موارد به عنوان طراحی جهت فراهم آوردن مجموعه از فرصت‌های یادگیری برای فراگیران تعریف شده. طرح‌ها اثری نخواهند داشت مگر اینکه در جریان اجرا قرار بگیرند. بنابراین فرصت‌های یادگیری تا هنگامی که فراگیران با اون برخورد نکردن فقط یه امکان تلقی میشه. آموزش اشتغال عملی فراگیران و درگیر کردن اونا در فرصت‌های یادگیری از قبل طراحی شده تعریف میشه. بنابراین آموزش رو میتونیم اجرای برنامه درسی تلقی کرد. تفاوت برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی هم یکی دیگه است. مواردی هستش که بهش اشاره میشه زمانی که نیازهای آموزش رو به طور کلی در قبال برنامه درسی سازماندهی میکنیم، اهدافی رو میتونیم رو انتخاب میکنیم و بهش توجه میکنیم که محتوایی رو برای ما تعیین بکنه، فعالیت‌های رو سازماندهی و روش‌های ارزشیابی رو بتونیم برای اون بذاریم. پس اگه ما یه هدفی رو بتونیم نتونیم براش محتوا تدوین کنیم و در واقع اگه اهداف رو نتونیم از حالت آرمانی به تبدیل به عملیاتی بکنیم، براش محتوا بنویسیم، روش‌های یادگیری بذاریم و ارزشیابی بکنیم، اون اهداف به اون ترتیب نمیتونه اجرایی بشه و توی برنامه درسی نمیگنجه. کار برنامه‌ریز درسی هم همین هسته. زمانی که یه محتوای خاص رو با روشی خاص برای یه تعداد معینی از دانش آموزا طراحی اجرا میکنه، در حقیقت طراحی آموزشی انجام میده. به عبارت دیگه کار طراحی آموزشی تنظیم و عملیاتی کردن برنامه درسی تدوین شده هستش. گاهی اوقات تدریس و آموزش مترادف محسوب میشن، اما در اینجا بهتر اونا رو از همدیگه جدا کنیم. آموزش در صورتی که به عنوان درگیر شدن و اشتغال فراگیران در فرصت‌های طراحی شده محسوب بشه، میتونه به صورت فردی هم شکل بگیره، مثل خودآموزی که نیازی به معلم نداره، مثل فعالیتی که الان داره اتفاق میفته. ما ارتباط دو جانبه داریم، ولی نهایتا خود دانشجویی که وقت میذاره فایل‌ها رو گوش میده، سوالات رو جواب میده، خودش رو درگیر یادگیری میکنه یا نه. اما تدریس فعالیتی که انسان رو برای یادگیری فعال میکنه و لزوماً باید یه فرآیند دو طرفه باشه. گفتیم الان ما کار تدریس رو انجام نمیدیم، کار آموزش رو داریم انجام میدیم. چرا تدریس انجام نمیشه؟ چون تدریس یه فعالیت تعاملی و دو جانبه است. یعنی همزمانی که من دارم برای شما صحبت میکنم، شما هم همون اتفاقی که سر کلاس میفته، شما هم پاسخگو باشین، شما هم بتونین در این فرایند همکاری بکنین و یه تعامل دو جانبه باشه. مثل همون کلاس‌های آنلاینی که تو کشورهای خارجی داره اتفاق میفته، اونها فرآیند تدریسه، ولی توی سیستمایی که ما داریم ازش استفاده میکنیم، فرآیند کاری که ما داریم انجام میدیم یه فرآیند آموزشیه. چون من وایسا رو میذارم، شما بعد از اینکه وایسا رو شنیدین بازخورد میدین، فیدبک کارتون رو به من ارائه میدین، ولی همزمان با هم ما نمیتونیم هم در واقع من صحبت بکنم و همین که شما پاسخ سوالاتی که براتون پیش میاد رو مطرح بکنین و یه تعامل دو جانبه به اتفاق نمیفته. اما و شما تلاش بیشتری توی فرصت‌های آموزشی، شما دانش آموز و دانشجو تلاش بیشتری میکنه که برای اینکه خودش یاد بگیره و یادگیری دانش آموز به صورت مستقل میشه. پس تدریس رو میتونیم فرآیندی که طی اون فرد واسطه فرد دیگه و جهان میشه تا یادگیری اون فرد و شناخت او از جهان رو تحصیل کنه تعریفش کنیم. در حقیقت معلم برای یادگیری دانش آموز تدریس میکنه و اگه دانش آموزی نباشه تدریس هم معنایی نداره. ما تاریخچه تحولات برنامه درسی رو میذاریمش کنار، روش کار نمی کنیم از فصل یک با توجه به ضیق وقتی که داریم و تحولاتی که در برنامه درسی اتفاق افتاد رو هم میذاریمش کنار. میریم سراغ تعاریف برنامه درسی هم که مطرح شده رو کنارش میذاریم. مفهوم رویکرد برنامه درسی و انواع رویکرد رو در برنامه درسی بهش اشاره میکنیم. یعنی بچه ها، دوستان، ببخشید من اسلاید بچه ها رو استفاده میکنم. دوستان، از صفحه 44، یعنی چند صفحه رو رها کردیم، من بذاریم براتون بگم کجا تا کجا رها کردیم. از صفحه 38 تا 44 رو رها کنیم، بیاین سراغ در واقع طبقه بندی که گودلد انجام میده از برنامه درسی و میخوایم مفهوم رویکرد برنامه درسی و انواع رویکردهای برنامه درسی رو بگیم. انواع رویکردهای برنامه درسی، اول بگیم که طبقه بندی که به وسیله گودلد انجام گرفته در اون دو تا مفهوم برنامه درسی خرد و برنامه درسی در سطح کلان رو مطرح میکنه. برنامه درسی خود خرد به مباحث، پژوهش‌ها و دیدگاه‌های افراد درباره یک برنامه درسی خاص اشاره میکنه، در حالی که برنامه درسی کلان از وابستگی به برنامه درسی خاص فارغ هستش و میتونه در برگیرنده برداشت های نظام آموزشی، نظام های برنامه های درسی، برنامه درسی و برنامه درسی به عنوان یک حوزه مطالعاتی بهش توجه بشه. پس دو تا برنامه درسی رو گودلد مطرح میکنه، یکی خرد و کلانه، که تو سطح خرد به پژوهش و دیدگاه های افراد مختلف میپردازه، در سطح کلان از وابستگی برنامه درسی خاص فارغ هستش و میتونه در برگیرنده برداشته نظام برنامه درسی به عنوان حوزه برنامه درسی بپردازه، حوزه مطالعاتی بپردازه. یعنی در واقع تو تقسیم بندی که گودلد از برنامه درسی میکنه به بحث پژوهش، مطالعه و مفهوم پردازی برنامه درسی میپردازه. اما مفهوم رویکرد برنامه درسی و انواع رویکردی که ما داریم چیه؟ رویکرد برنامه درسی انعکاسی از نحوه برخورد و دیدگاه‌های افراد نسبت به برنامه درسی. مدرسه و جامعه. ببینیم ما الان بر اساس رویکردهای مختلفی که توی برنامه درسی داریم، میایم تعاریف متفاوتی میدیم بر اساس نگرشمون نسبت به خود برنامه، نسبت به مدرسه و نسبت به جامعه‌ای که افراد درش زندگی می‌کنن. با بررسی رویکرد یک برنامه‌ریز مربی یا معلم میتونه دیدگاه و موضع او رو نسبت به یادگیرنده، موضوعات درسی، هدف‌های آموزشی، روش‌ها و محتوای آموزشی و نقش مدرسه و جامعه در فرآیند تعلیم و تربیت مورد مطالعه قرار بده. از دیدگاه اورنشتاین و هانکینز، رویکردهای برنامه درسی به دو تا گروه تقسیم میشن: رویکردهای فنی و علمی و رویکردهای غیر علمی و غیر فنی. رویکرد علمی و فنی چی میتونه به ما بگه؟ این رویکرد از دیدگاه مدیریتی وارد شده. این رویکردها با نظریه‌های سنتی تعلیم و تربیت، الگوهای قدیمی‌تر یادگیری و آموزش که مستخرج از مباحث مدیریت هستش، در آموزش ریشه میگیره، روش‌های رسمی و معمول آموزش در مدارس رو شامل میشه و بر همین اساس برنامه درسی طرح و برنامه کار برای سازماندهی محیط یادگیری، هماهنگ کردن کارکنان، منابع مواد درسی و وسایل آموزشی. یعنی کار تو رویکرد علمی همه چیز بر اساس چارچوبای مشخصه و کل نظام برنامه درسی یه طرح و برنامه رو میاد سازماندهی میکنی بر اساس امکاناتی که داره، بر اساس کارکنانی که درش هستش، محتوا و موادی که باید آموزش داده بشه، وسایلی که باید در اختیارش قرار بگیره. توی این دیدگاه برنامه درسی اساسا شبیه راهی هستش که فرد باید در خلال اون به سمت هدفش حرکت کنه، یعنی یه مسیر خطی: هدف، محتوا، شیوه‌ای یادگیری، یا همون الگوهای تدریس و ارزشیابی. مسیر رو عیناً طی می‌کنه. بعد مربی یا برنامه‌ریز باید با دیدگاهی وسیع و عوامل و منابع اصلی مرتبط رو در یک برنامه‌ریزی کلی برای فعالیت‌های تربیتی به کار بگیره. افرادی که در آموزش بر موضوعات اساسی تاکید دارن معمولاً از رویکرد علمی فنی طرفداری می‌کنن و طرفداران این رویکرد به عینیت، منطق، تخصص و تجربه گرایی در برنامه درسی تاکید دارند. در این رویکرد کتاب و محتوای درسی نقش اساسی و تعیین کننده‌ای داره و معتقده که فرآیند یادگیری و آموزش از اصول ثابت و مشخصی پیروی میکنه و مراحل مشخصی داره و به حیطه ویژه‌ای مانند شناختی، عاطفی، روانی، حرکتی قابل تقسیم هستش. ارزشیابی از این دیدگاه به ارزشیابی محصول یا بازده محدود میشه و این رویکرد نیز به نوبه خودش به 4 گرایش تقسیم میشه که این گرایش‌ها عبارتند از گرایش رفتاری، گرایش مدیریتی، گرایش سیستمی و گرایش علمی. ببینید همونطور که اول بحثم گفتم، رویکرد علمی فنی از دیدگاه مدیریتی وارد بحث برنامه درسی اومده، یه مسیر خطی رو طی میکنه، تاکید بر میزان یادگیری دانش آموز هستش، بر اساس اهداف از قبل تعیین شده، طراحی آموزشی بر اساس امکانات و مواد صورت میگیره و معلم ارزشیابی نکته اساسش اینه که ارزشیابی یعنی رسیدن به بازخورد و نتیجه. بر اون حیطه‌های یادگیری بلومو که خودتون هم خوندین انشالله میخونید، متاسفانه ترم دو هستین و بعضی از موارد رو نخوندین. مثلا ما حیطه‌های دستبندی حیطه‌های شناختی رو داریم، اینطوری خیلی ساده تر بهتون میگم که شامل حیطه شناختی هستش، حیطه عاطفی هستش، حیطه روانی حرکتی، حسی حرکتی یا روانی حرکتی هستش و حیطه که میاد اطلاعات و حیطه کاربردی و حیطه‌های مختلفی رو میگیره و تاکید برنامه درسی بر رسیدن به و قرار گرفتن در چارچوب حیطه‌ای هستش که داریم. و گفتیم که شامل 4 تا گرش داره: گرش رفتاری یعنی گرش مدیریتی، گرش سیستمی و گرش علمی. اما گرش رفتاری چیه؟ گرش رفتاری بر اصول علمی تکیه داره و شامل نمونه ها، الگوها و روش های گام به گام در برنامه‌ریزی درسی. غالبا اهداف و مقاصد بر اساس طراحی که بعضی وقتا اون رو سند یا برنامه کار و یا طرح درس مینامن تعیین میشه. پس از اون محتوا و فعالیت ها با اهداف و مقاصد منطبق میشه و یادگیری با توجه به اهداف و مقاصد ارزیابی میشه. این گرایش بیش از 2/3 قرن برای برنامه ریزی تمام موضوعات درسی به کار میرفت و به دلیل دقت عمل و عینیت اون به عنوان چارچوبی برای ارزیابی سایر گرایش ها مطرح شد. از جمله نویسندگان طرفدار این گرایش به سیلر میشه اشاره کرد و اینکه اینا بر اساس می اومدن و فعالیت ها رو بر اساس اون چی که دانش آموز باید یاد بگیره تدبیر میکردن. یکی دیگه از گرایش ها گرایش مدیریتی هستش که به عنوان این گرایش نظام مدرسه رو به عنوان یه نظام سازماندهی میکنه. برنامه درسی رو شامل طرح‌ها، جدول سازمانی، مکان، منابع، تجهیزات و کارکنان میسنجه. گرایش مدیریتی ریشه در الگوهای سازمانی و اداری مدرسه داره. برای بحث بعد گلاتورن بیشتر از تاکیدش بر این گرایش هستش. گرایش بعدی گرایش سیستمیه. به مجموعه از در واقع گرایش سیستمی تمایل داره که واحدها و زیرمجموعه های گوناگون یه نظام رو در ارتباط با همدیگه بدونه و در یک ترکیب کلی و مورد ملاحظه قرار بده که بهش میگن مهندسی برنامه‌ریزی درسی. اونجایی که تحت عنوان مهندسی برنامه درسی گفته میشه یعنی یه گرایش سیستمی دارن. تو گرایش سیستمی همه اجزای به گونه به هم دیگه تاثیر دارن و این تاثیرشون رو در کلاس درس نشون میده. از جمله پیروانش هانکینز و پیتر اولیوا رو میتونیم نام ببریم. و یک دیگه گرایش علمی هستش به تجزیه و تحلیل و ترکیب موقعیت‌های اصلی، مفروضات و مفاهیم برنامه درسی می‌پردازه. بحث در مورد تاریخ برنامه درسی یا مبانی مختلف هستن. اما مختلف اون سازماندهی و ساختار برنامه‌ها از جمله فعالیت‌های طرفداران این گرایش هستش. گرایش علمی ریشه در آثار افرادی مثل دیویی و وی اوتانل ریشه داره و به سری از آثار جان دیویی بر اساس گرایش علمی هستش. اما دومین رویکردی که ما اینجا داریم رویکردهای غیر علمی و غیر فنی هستش. پس گفتیم که رویکردهای علمی بر اساس چارچوبای کلی حرکت میکنه، رفتار مشخص، پیشبینی رفتار مشخص از دانش آموزا بر اساس ارتباط بین نقاط مختلف و اجزای مختلف یه سیستم هستش و به صورت خطی انجام میشه. اما رویکرد غیر علمی غیر فنی کاملا نقطه مقابل رویکرد علمی هستش. رویکرد غیر علمی و غیر فنی منعکس کننده دیدگاه‌های فلسفی غیر مرسوم و خط مشی جدیده. یعنی در واقع برنامه درسی تو رویکردهای غیر علمی حالت هنر و تکنیک‌های هنری هستش که باعث میشه دانش آموز در طول مسیر اونچه ما نتونیم پیش بینی کنیم که دانش آموز در طول مسیر قراره چه چیزایی رو یاد بگیره. چرا؟ چون دانش آموزا با هم دیگه متفاوتن. رویکرد غیر علمی غیر فنی رویکرد فنی رو مورد انتقاد قرار میده و میگه باعث میشه این رویکرد اعتقادش بر اینه که باعث میشه که همه چیز از قبل تعیین بشه و جلوی رشد و خلاقیت دانش آموز رو میگیره. به همین دلیل بهشون رویکرد غیر علمی غیر فنی هم گفته میشه، چون از شیوه های غیر مرسوم استفاده میکنن. شیوهشون برخط نیست، مشخص نیست. برنامه ریزهایی که داره یه دیدگاه فراگیر مدار یا کودک محور هستند غالبا از رویکردهای غیر علمی غیر فنی استفاده میکنن. این رویکردها بر خصوصیت فردی، علاق، توانمندی ها، تفکرات، شخصیت فرد تاکید داره و بر زیبایی گرایی، ابتکار و فرآیندهای تربیتی تکیه میکنه و بر عقلانیت همراه با عاطفه و احساس در مقابل عقلانیت فنی و منطق سوری تاکید داره. طرفداران این رویکردها معتقد هستند که هم در تدریس و هم در یادگیری تمرکز باید روی فرد باشه، محتوا و موضوع درسی تا اون حد مهمه که دانش آموز بتونه از طریق اون مفهوم سازی کنه و معنای شخصی خودش رو به دست بیاره. موضوعات درسی باید فرصتهایی رو برای تفکر و بحث علمی به وجود بیاره تا دانش آموز از طریق اون معنای شخصیش رو به دست بیاره. افراد طرفدار این رویکرد یادگیری رو به عنوان یک امر کلی میبینن که نمیتونیم اون رو به قطعاتی جداگانه و مجزا تقسیم کنیم و برش از قبل پیشبینیهایی رو داشته باشیم و اعتقادشون بر اینه که بر اساس حیطه‌های مختلف نمیتونیم پیشبینی کنیم که اگر یه فرد یه آموزش رو دید پس حتما باید همه افراد به یه نتایج که سر کلاس هستن نمیتونن به یه نتایج از قبل تعیین شده برسن. گرایش انسانگرایی که یکی از گرایش‌هایی که ندارن گرایش انسانگرایی هستش، یعنی توجه به تفاوت‌های بین افراد نسبت کودک مداری رو به وجود میارن. میگن که ما نمیتونیم از همه کودکان و نوجوانان توقع داشته باشیم که با توجه به تفاوت‌های فردی که دارن در یک بُعد و به یه نتیجه از قبل تعیین شده که ما تعیین میکنیم برسن. گرایش بازسازان مفهومی رو هم بهتون میگم تا برسیم به چارچوب برنامه درسی که دیگه نیازی نیستش که توضیح بدیم. خب توی گرایش بازسازان مفهومی میگه برخلاف رویکرد و گرایش قبلی که از هستش، مفروضات به جای این که برای تدوین برنامه درسی نباید به جای این که بیشتر مفروضات ایدئولوژیک و اخلاقی رو در تعلیم و تربیت مطرح کنن و بر روابط بین مدرسه و نهادهای اقتصادی سیاسی جامعه تاکید کنن، میان به همین دلیل گرایش دارن که بیشتر جنبه‌های سیاسی و فلسفی برنامه‌ریزی رو بهش توجه بکنن. تو پس بازسازان، گرایش بازسازان اعتقادش بر این هستش که باید به فلسفه وجود، جهان‌بینی و ایدئولوژی حاکم بر رفتار فرد توجه بشه و نظام آموزشی باید تاکید کنه به اونچه که فرد در ذهنش هستش و این آگاهی رو در فرد ایجاد کنه که بتونه خودش در خودش تغییرات رو ایجاد کنه. در نتیجه اینا معتقد هستن که هدف برنامه درسی باید آگاه سازی انسان و پرورش رو شکوفا ساختن استعدادهای بالقوه دانش آموزا باشه. اما برنامه درسی امروز سعی در پرورش افرادی تابع، وابسته و حافظ وضع موجود داره. مدرسه به جای پرورش دانش آموزان رو برای ساعتی حبس میکنه، معلم به جای تربیت مانند زندانبانی دانش آموزان رو به تابعیت و رعایت قوانین و مقررات خشک و انجام فعالیت های تکراری و مشابه فامی داره و نظام تعلیم و تربیت دیگه به عنوان یک نهاد اجتماعی پاسخگوی رسالت های انسانی و اجتماعی نیستش. از این رو نیاز به بازسازی و تجدید نظر در مفاهیم برنامه درسی داریم. چارچوب برنامه درسی رو هم من قبلا بهتون توضیح دادم، به خصوص آزمون‌های تیمز رو گفتم، انتقادی که مثلا به این آزمون‌ها وارد شده که به چه صورتی هستش، آزمون‌هایی که میان افراد رو از نظر علوم و ریاضی می‌سنجن و دانش آموزان رو در یه چارچوب مشخص قرار میدن و بر اساس اون توقعات و انتظاراتی که از سطح عملکرد دانش آموزا دارن. خب این از فصل اول ما که تموم شد و حالا سوال اینه که دوستان این سوال رو بر اساس صحبتایی که من براتون داشتم تفاوت بین برنامه درسی و طراحی آموزشی رو بنویسین و توی گروه ارائه بدین. این سوال مطرح هستش در این فصل که باید پاسخگو باشین که شاید یکی از سوالات امتحان اصلی شما هم باشه. تا بریم سراغ مبانی برنامه درسی که شامل چند منبع هستش، یکی مبانی فلسفی، مبانی روانشناختی و مبانی جامعه شناختی.
خب توی ما وارد فصل دوم شدیم و من ازتون میخوام که یه بخش دیگه از این فصل رو داشته باشیم تا
انشالله بریم واسه یه جلسه بعدی که فایل بعدی رو هم سعی میکنم فردا براتون ارائه بدم تا انشالله یه منفعتی از فصل دوم رو هم بتونیم تمومش کنیم. دوستان تقسیم بندیاتون رو انجام بدید، پاوراتون رو آماده کنین، اسلایداتون آماده باشه و تو گروه بذارین. ما داریم خودمون آماده میکنیم برای امتحان و هیچ راهی هم نداریم جز این که به این ترتیب ادامه بدیم، ولی ازتون خواهش میکنم پاسخ سوال رو بدین بر اساس مباحثی که سر کلاس گفته میشه، ضمن اینکه با مباحث کلاس پیش بیاین، چون اگر میخواین این درستون حذف نشه یا به ترم دیگه منتقل نشه. اینم به فال نیک بگیرین، جنبه منفیش رو نگاه نکنین. ما در هزاره سوم آموزش قرار داریم، توی هزاره سوم آموزش موظف هستیم که یک سری تغییر و تحولات در شیوه های یاد یادگیریمون ایجاد بکنیم. متناسب با علم جدید باید به افراد یاد داده بشه که به طور مستقل یاد بگیرن، از شیوه های ای‌لرنینگ توی استفاده کنن، یادگیری های الکترونیکیشون رو گسترش بدن و بتونن خودشون به طور مستقل یاد بگیرن. پس نگران نباشین که الان به این ترتیب داره آموزش میده، این آموزش ارائه میشه. این روش آموزش همش جنبه منفی نداره، جنبه مثبتش این هستش که شما رو در یادگیری مستقلتون میکنه، یادگیری شما رو فراتر از کلاس درس میکنه، شما از مباحث مختلف هم استفاده میکنین خودتون و در واقع شیوه میشه یه شیوه دانشجو محور، دانش آموز محور، و دانش آموز بر اساس تجربه خودش میاد مطالب رو یاد میگیره و وابستگیش نسبت به از مدرسه و از معلمش و از سیستم آموزشیش کمتر میشه. از این روش ها وقتی یاد بگیره، وقتی باور داشته باشه که میتونه خودش از شیوه های مختلف استفاده کنه، اولین اتفاقی که به در وجودش میفته بحث چیه؟ بحث دیدگاه فلسفی و نگرشش نسبت به فلسفه. من نمیدونم شما درس فلسفه آموزش پرورشتون رو خوندین یا نه، اما یه مختصری میرم توی یه تعریف اساسی کوتاهی از فلسفه میکنم براتون. فلسفه نظامی از مفروضات به هم مرتبط هستش که به طور آگاهانه یا ناآگاهانه معتقد هستم که اونقدر اساسی و کلی هستن که شایستگی و توانایی عمل رو در هر حوزه میتونن مشخص کنن. ببخشید دوستان، توی هر برنامه درسی اولین نکته‌ای که تعیین کننده هدف، نیاز و برنامه درسی هستش بحث فلسفه هستش. فلسفه عبارت هست از نگاه من و شما به زندگی. فلسفه چگونگی و چیستی زندگی من و شما رو مشخص میکنه. این چیستی و چگونگی زندگی در زندگی اجتماعی و زندگی شغلی و زندگی فردی ما دخالت داره. چه نگاهی به این زندگی داریم؟ آیا نگاهمون ذهن‌گرایی یا عملگراییه؟ آیا باورمون اینه که خودمون میتونیم توانایی‌هامون استفاده کنیم یا اینکه نه، باید صبر بکنیم که دیگران برای ما تصمیم بگیرن، دیگران یه چارچوب به ما مشخص کنن و دست ما رو بگیرن مثل یک کودکی که تازه داره راه رفتن یاد میگیره. اینا دیدگاه فلسفیه. یکی دیگه از معانی که فلسفه داره عبارت هستش از ایجاد معانی مشترک برای کلمات. یعنی علت این که خیلی از افراد نمیتونن با همدیگه در رشته‌های مختلف ارتباط برقرار کنن، علت اساسی شاید نداشتن یک فلسفه مشترک و یک معنای مشترک برای کلمه‌ها و عبارت‌های هستش که یکسان هستند، ولی به دلیل تخصص علمی که در رشته‌های مختلف به دست آوردن نمیتونن اون واژه مشترک رو بین خودشون ایجاد بکنن. اما اوتانل اسمیت میگه که و همکارانش بر نقش فلسفه در برنامه‌ریزی درسی تاکید زیادی دارن. اونا معتقدن فلسفه در فعالیت‌های برنامه درسی نقش اساسی داره، از جمله تدوین و تنظیم هدف هستش، انتخاب و سازماندهی دانش، تنظیم فعالیت و انتخاب روش‌ها و راهبردهای آموزشی و تحلیل کلمات، واژه‌ها و مفاهیم آموزشی. گفتیم که فلسفه در تنظیم و تعیین اهداف، مقاصد و مقاصد آموزشی به شدت تاثیر متاثر از تعریف فرد از جهان و انسان هستش و اینکه مربی یا برنامه‌ریز با چه دیدگاهی به جهان و انسان بنگرد و مفروضات متافیزیکی اون چی باشه، اهداف و مقاصد تربیت رو تحت تاثیرش قرار میده. یکی دیگه اینکه انتخاب و سازماندهی دانش از جمله فعالیت‌های برنامه‌ریزی، اما او ابتدا باید روشن کنه که از دیدگاه او اصلا دانش چیه، چه دانشی مهم و با ارزشی. گفتیم یکی از معانی‌های فلسفه چیه؟ داشتن کلمات و باورها کلید واژه‌های مشترک و باورها و اعتقاداتی که ما داریم چیستی و چگونگی، خود این دانشی که من میخوام آموزش بدم، یا به عبارت دیگه محتوای تربیتی و درسی برتر و ارزشمند از نظر او چه محتوایی هستش، ملاک‌های انتخاب و گزینش اونا چیه. پس از پاسخ دادن به این سوالات اون اقدام به انتخاب و سازماندهی دانش میکنه. یکی دیگه در تدوین و تنظیم فعالیت‌ها و انتخاب روش‌ها و راهبردهای آموزشی، به عبارت دیگه تعیین اینکه بهترین روش آموزش چه روشی هستش، تابعی از اینکه منظور ما و تعریف ما از شناخت و یادگیری چیه، اصلا ما هدفمون چیه. ببینین من خودم هر وقت میرم سر کلاسای دانشجوها میخوام درس تعلیم و تربیت بهشون بدم، اولین چیزی که ازشون میپرسم اصول مبانی تعلیم و تربیت میخوام یاد بدم بهشون، میگم یا بحث روانشناسی تربیتی ازشون میخوام که تعریف کنن که اصلا یادگیری، آموزش و پرورش رو تعریف کنن. یه زمانی تعریف آموزش و آموزش عبارت بود از تغییرات نسبتاً پرورش عبارت بود از تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده. یه زمانی تعریف پرورش عبارت بود از انتقال اطلاعات از یاد دهنده به یادگیرنده. این تعاریف روش‌ها و محتواها رو متفاوت می‌کنه. اگه ما انتقال یادگیری و انتقال دانش از یادگیرنده دهنده به یادگیرنده رو مبنای کارمون قرار بدیم، یعنی مبانی فلسفی دیدگاهمون قرار بدیم، میریم یه سری مباحث رو میاریم و سر کلاس فقط دانش آموز رو مورد ارزیابی از محتوای کتاب میکنیم. ولی وقتی میگیم تغییرات نسبتاً دائمی در رفتار یادگیرنده، یعنی حتی تفکرات دانش آموز رو داریم تحت تاثیر قرار میدیم. یعنی نباید فقط به محتوای کتاب درسی بسنده کنیم، یعنی ما باید توجه داشته باشیم اون چیزی که میگیم فقط از سطح دانش از دانش آموز امتحان نگیریم، هم هدف و شامل میشه هم محتوا و هم روش‌های یادگیری و هم ارزشیابی. ارزشیابی دانش آموز فقط از اون امتحان کتبی داخل کلاس نیست، ارزشیابی تغییر در رفتار دانش آموزی که اتفاق میفته و این تغییر رفتار نمیتونه 100% دائمی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر 100% دائمی باشه، وقتی که یه علم و دانش تغییر میکنه، دانش آموز نمیتونه خودشو با علم و دانش جدید منطبق بکنه. خب به همین خاطر میگیم تغییرات نسبتاً دائمی، به دلیل اینکه دانش آموز بعد از یک مدتی کارش رو که شروع کرد از اینجا به بعد میاد و ممکنه با علم جدید یه سری تغییرات رو در رفتار قبلیش ایجاد میکنه. مثل چی؟ مثل زمانی که قاشق شنگال اختراع شد. قبل از اختراع قاشق ابزار مردم برای غذا خوردن از دستاشون استفاده میکردن. وقتی فرهنگ تغییر میکنه با اختراعاتی که اتفاق افتاده، این فرهنگ باعث تغییر در رفتار افراد میشه دیگه. خب این تغییر در رفتار نسبتاً دائمیه. یه زمانی از قاشق استفاده میکردن، بعد چنگال اختراع شد، چنگال رو مکمل قاشق قرار دادن، الان از کارد و چنگال و قاشق استفاده میکنن. برای هر غذایی از قاشق مخصوص خودش استفاده میکنن، قاشق چای خوری، قاشق غذا خوری، قاشق سوپ خوری، قاشق که میتونن باش غذا بکشن کمون کفگیر باشه، چنگال هم به همین ترتیب. از کارد برای برش چیزهای مختلف استفاده میکنن. پس این تغییرات نمیتونه 100% دائمی باشه، باید متناسب باشه با زمان و بتونه شرایط جدید متفاوت رو به وجود بیاره. یکی از فعالیت‌های فیلسوفان هم این استش که گفتیم تحلیل واژه‌ها که توضیحش دادم بهتون، رابطه فلسفه تا و برنامه درسی رو هم بهتون میگم تا به سر صفحه 61 یا مقاله‌های فلسفی. سه نوع رابطه بین فلسفه و برنامه درسی وجود داره. یکی فلسفه و برنامه درسی به عنوان دو موضوع مجزا و مستقل تلقی میشن، یعنی که اول فلسفه رو ما فلسفه فرد رو میسنجیم، فلسفه جامعه رو میسنجیم، بعد میایم برنامه درسی رو مینویسیم بر اساس اون. مثل درس فیزیک و شیمی و زیست شناسی که جدا، یه درس فلسفه هم جداست. توی بچه‌ای که رشته علوم انسانی بودن فلسفه رو هم کنار درس دیگه‌شون خوندن. یکی دیگه این که برنامه درسی اجرای روش‌های فلسفی یا فعالیت‌های تحقیقی فلسفی در جریان برنامه درسی، یعنی باورها. اینجا دیگه تعریف فلسفه میشه باورهایی که فرد داره. از روش‌های فلسفی افرادی که برنامه درسی رو تدوین کردن توی برنامه درسی استفاده میشه و در این زمینه و یه زمینه عقلایی منطقی و هستش که توی شیوه‌های اهداف محتوای برنامه درسی، شیوه های یادگیری و ارزشیابی دخالت داره و باعث میشه که به وظیفه برنامه ریزان سازماندهی و هدایت فرصت های تربیتی هستش که دانش آموز از طریق اونا به اهداف مهمشون قائل میشن. و یک دیگه از صورت‌های کار این هستش که در این رابطه فلسفه به عنوان تئوری و تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی درسی به عنوان عمل تلقی میشه. از طرف دیگه فلسفه از لحاظ فکر نظری فرد رو با جهان و انسان آشنا میکنه و گرایش و تمایل خاصی در او به وجود میاد که تقویت این گرایش یا تمایل کار تعلیم و تربیت یا قسمت عملی فلسفه هستش. به این لحاظ که جان دیوی فلسفه رو به صورت تئوری کلی یا اساس نظری تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی تلقی میکنه. پس دیدگاه سوم مبنای برنامه درسی، تئوری ها و نظری هایی که هستش بر مبنای فلسفی نوشته میشه که اینجا دیگه دیدگاه پراگماتیستا یا دیوی رو شامل میشه. درسمون میره تا سر مقوله های فلسفی. گفتم خدمتتون یه سوال رو مطرح کردم، پاسخش رو تو گروه بذاریم و در موردش با هم دیگه بحث خواهیم داشت. تفاوت طراحی آموزشی و برنامه درسی رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. دوستان برای این جلسه خسته نباشین، خدا نگهدارتون باشه، انشالله که تونسته باشم حق مطلب رو برای شما ادا کنم.